رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبح روز پنج شنبه‌تون بخیر. 29 اسفند برابر با 20 مارس، آخرین روز و ساعت از سال 1392 خورشیدی. ما از رادیو فردا در شهر آفتابی پراگ آخرین صبحانه با خبر امسال رو مثل هر روز با 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی به شما تقدیم میکنیم. البته این آخرین برنامه ما نیست، سال آینده با تون هستیم و دوباره همین فردا با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم. من رضا ولیزاده و همکارای این برنامه پیشاپیش برای شما در ایران و هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین سالی پر از شادی و سلامتی آرزو میکنیم. امسالم برای بچه های رادیو فردا برای نوروز یه ویژه برنامه دارن که از ساعت 2 بعد از ظهر شروع میشه تا آخر شب به وقت ایران هم ادامه داره. از دست ندیم، برنامه های متنوعی براتون داریم، قرارمون سر سفره های افسین شما. و ما همکاران شب زنده‌دار این برنامه در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و مارتین در بخش فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو امیر مصدق کاتوزیان مسئول اتاق فرمان. مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. امیر مصدق کاتوزیان اینجاست با کلی خبرهای تازه.
با درودهای نوروزی و صبح بخیر شنونده گرامی. امروز 29 اسفند آخرین روز سال 1392 خورشیدی است. لحظه تحویل سال نو، سال 1393 هجری شمسی، ساعت 8:27:07 شب به وقت ایران است و فردا اولین روز نوروز است. نوروز جشن باستانی ایرانیان، افغانها، تاجیکها، شماری از فارسی زبانان و کرد زبانان کشورهای دیگر به علاوه ترک زبانان در ترکیه و کشورهای آسیای میانه است. امروز همچنین 62 سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران در سال 1329 است. این رویداد سرآغاز خلعیت از شرکت نفت ایران و انگلیس و انتقال مالکیت این صنعت به شرکت ملی نفت ایران است. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا میگوید ایران و قدرت‌های جهانی در دومین روز مذاکرات درباره راه رفع اختلاف نظر بر سر برنامه هسته‌ای ایران بحث‌های قابل توجه و مفیدی داشتند. اشتون افزود دور بعدی مذاکرات از 18 تا 20 فروردین در وین برگزار خواهد شد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران با حضور در کنار خانم اشتون گفته های او را به فارسی ترجمه می کرد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در وین در پایان مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 در میان جمع خبرنگاران ایرانی گفت در دو روز گذشته درباره 4 موضوع نحوه لغو تحریم ها، غنی‌سازی، همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و راکتور آب سنگین عراق تبادل نظر شد. به گزارش ایسنا، او که در جمع خبرنگاران ایرانی حاضر در مذاکرات وین سخن می‌گفت، افزود دو طرف بحث‌های مفصل، عمیق و مفیدی داشتند. به گفته ظریف، هدف از مذاکرات مشخص شدن صورت مسئله برای دو طرف بود. ظریف همچنین گفت نشست کارشناسان برای مذاکرات بعدی بعد از تعطیلات نوروز در وین برگزار می شود و در صورت امکان مذاکرات در اردیبهشت ماه وارد تدوین سند نهایی می شود. به گفته رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی، بحث برچیده شدن هیچ یک از برنامه‌های هسته‌ای ایران مطرح نبود، اما برداشته شدن همه تحریم‌ها مطرح است. ظریف افزود راکتور عراق بخشی از برنامه هسته‌ای ایران است و ادامه خواهد داشت. غرب نگران کاربرد راکتور آب سنگین عراق برای تولید پلوتونیوم است که میتوان از آن سلاح اتمی ساخت، اما ایران نگرانی های بین المللی در این باره را بیمورد میداند. معاون وزیر خارجه روسیه از احتمال تغییر موضع کشورش در مذاکرات هسته‌ای ایران در واکنش به تحریم های غرب علیه مسکو خبر داد. اظهارات این مقام روسی جدیترین تهدید روسیه علیه تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور در مورد بحران اوکراین است. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل امروز پنجشنبه به مسکو می‌رود تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. هدف از این دیدار کاهش تنش بر سر بحران اوکراین است. آقای بان همچنین روز جمعه عازم کیف است تا با الکساندر تورچینف رئیس جمهوری موقت اوکراین و آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر آن کشور دیدار کند. دیدارهای دبیرکل سازمان ملل در حالی انجام می شود که جامعه بین المللی الحاق کریمه به روسیه را نپذیرفته و زورآزمایی سیاسی میان مسکو و کیف بر سر این مسئله رو به افزایش گذاشته است و کیف اعلام کرد که در حال برنامه ریزی برای بیرون کشیدن نیروهای خود از شبه جزیره الحاقی کریم است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آندره پاروبی رئیس شورای دفاعی و امنیت ملی اوکراین روز چهارشنبه 28 اسفند گفت که کشورش خواستار حمایت سازمان ملل برای غیر نظامی کردن کریم است.
ممنونم. اگر خبرها رو دنبال میکنین، امیر مصدق کاتوزیان 30 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه خبرها و ما در ادامه 30 دقیقه برنامه به این رویدادها میپردازیم. پایان مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 در وین، گزارش کوتاه محمد جواد ظریف و کاترین اشتون از این مذاکرات. نگاهی میکنیم به مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران در سال 1392. روزنامه‌ها برای 13 روز تعطیلات شما ویژه‌نامه‌های نوروزی منتشر کردن، از این ویژه‌نامه‌ها براتون میگیم. آخرین خبرها از فوتبال در ایران و خارج از مرزهای ایران رو میشنویم. پیام‌های تلفنی شما رو هم آماده کردیم، منتظر پیامکاتون هم هستیم با این شماره ها 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. گفتگوهای دو روزه ایران و گروه 5 علاوه 1 در وین بعد از ظهر روز چهارشنبه به پایان رسید. گفتگوهایی که به نظر می‌رسد خوشبینی بیشتری ایجاد کرده باشند. در پایان این دیدارها خانم اشتون و آقای ظریف به طور مشترک گزارش مختصری از این دیدارها به خبرنگاران دادند. مهرداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
بعد از ظهر روز چهارشنبه با به پایان رسیدن آخرین دور از مذاکرات دو روزه ایران و 5+1 بر سر پرونده اتمی در وین، وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دقایقی کوتاه در برابر خبرنگاران ایستادند و گزارش کوتاهی از آنچه که گذشت را ارائه دادند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به زبان انگلیسی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به زبان فارسی با مرور کلی بر مذاکرات دو روز گذشته، تنها به ذکر این نکته اکتفا کردند که مذاکرات از 18 تا 20 فروردین سال نو خورشیدی برای رسیدن به راه حل نهایی ادامه خواهد یافت. آقای ظریف گفت:
بر اساس چارچوب زمانبندی که دور قبل در گفتگوهامون تعیین کردیم، در جلسات دو روز گذشته، دیروز و امروز، ما بحث‌های بسیار محتوایی و جدی پیرامون و مفید پیرامون یک رشته از موضوعات داشتیم که شامل غنی‌سازی راکتور عراق، همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و تحریم‌ها. ما مجدداً از 7 تا 9 آوریل در وین جلسه خواهیم داشت و گفتگوها و کارمون رو در مورد موضوعات محتوایی قابل پیگیری در توافق جامع ادامه خواهیم. در فاصله الان تا اجلاس رسمی ما، کارشناسان و متخصصین ما ملاقات خواهند کرد تا در مورد جزئیات موضوعاتی که به اونها واگذار شده بحث و گفتگو کنند.
در حالی که ایران در آستانه سال نو خورشیدی به سر می‌برد، خانم اشتون ضمن سخنرانش در این کنفرانس خبری به زبان فارسی سال نو را نیز تبریک گفت.
Minister, as I end, may I say to you, Sale No Mubarak.
چند روز پیش از این مذاکرات، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران در تهران با بیان اینکه هنوز برای ورود به بحث‌های مربوط به دستیابی به توافق نهایی زود است، گفته بود که موضوعات سختی پیش رو داریم و چندان به نیات طرف مقابل خوشبینی نداریم. آقای عراقچی به خبرگزاری ایسنا درباره مذاکرات اخیر وین گفت که فضای مذاکرات خوب و جدی بوده و مباحث طرح شده مفید بوده است، اما هنوز برای اینکه وارد مذاکرات برای رسیدن به یک متن بشویم زود است. این گفته‌های عباس عراقچی در حالی بیان می شود که به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف روز چهارشنبه با بیان اینکه مذاکرات خوب پیش می رود گفت نسبت به اینکه مذاکره کنندگان تا 20 ژوئیه یعنی تا پایان مهلت 6 ماهه مقرر در توافق موقت به نتایج مورد نظر خود برسند خوشبین است.
مرداد قاسمفر گزارش می داد: روزهای آخر اسفند در ایران روزهای خرید و خریدهای بهاری و نوروزیه. امروز هم به عنوان آخرین روز سال هنوز بعضی از خانواده ها به خرید نوروزی خودشون نرسیدن و حالا در صدد خرید هستن. البته خریدهای نوروزی در سالهای اخیر با بالا رفتن قیمت ها همراه بوده. امسال شما وضعیت قیمت ها رو چطور میبینین؟ آیا قدرت خرید شما نسبت به سالهای گذشته تغییری کرده؟ خرید عید تا چه حد برای عموم شهروندان میسر به نظرتون؟ شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 و شماره پیامگیر ما 2042-06-03-87-41-50 در اختیار شماست. میتونید هم نظرتون رو بگید و هم به صورت پیامک بنویسید و برای ما بفرستید. دو پیامکی که دو شماره پیامک گیری هم که در ابتدای برنامه گفتم به قوت خودشون باقی هستند، اما در آخرین روزهای سال 1392 خورشیدی شما روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا چه پیغام‌هایی گذاشتین و از چه چیزهایی گفتین؟ با هم بشنویم.
الان شنیدم که خانم اشتون به زبان فارسی عید به ایرانی‌ها تبریک گفت. به عنوان یه ایرانی خیلی از ایشون متشکرم، ولی به عنوان هیئت حاکمه خیلی از ایشون شاکیم. چرا؟ چون به زبان عربی پیغامشون رو به ایرانی‌ها نردن. البته به هر حال به هر زبانی که بگه ما ایرانی ها روز متشکریم که یادشون هست ایرانی‌ها هم زنده هستن.
سال نو رو به همه تبریک میگم و میخواستم بگم که سال نو رو در شرایطی شروع کردیم که سبد کالا به ما تعلق نگیره، یارانهامون قطع میشه و همچنین بدهکاری بالا آوردیم و هر چی کار کردیم به صاحبخونه داریم.
آقای روحانی، چرا تعارف میکنید؟ میخواید این یارانه ها رو حذف کنید؟ اینی که دوباره اطلاعات پر کنید و بگید درآمدتون چقدره، بعد ما تشخیص میدیم. شما از همین مشخص کردن حقوق کارگر و کارمند مشخصه که خط فقر رو چقدر میدونید و میخواید بگید که میخوایم تعداد زیادی رو حذف کنیم. دیگه چرا اینجوری با آب و تابش میدید؟
آقایونه که اینجا کنته میبره برای مردم تقیمه تقیید میکنیم برای 70 میلیون آدم. دیدین که مردم تره خورد نکردن به حرفتون. جشنشون رو گرفتن از این به بعد هم میگیرن.
به تمام شنوندگان رادیو فردا شاد باش عرض میکنم. امیدوارم که نوروز و بهار خوبی رو داشته باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نگاهی به رویدادهای اقتصادی ایران در سال رو به پایان 1392 موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. آخرین روز سال 1392 خورشیدی رو سپری می‌کنیم و این فرصتیه برای بررسی سریع تحولات اقتصادی ایران در 12 ماه گذشته. چه رویدادهایی طی این سال بیش از همه بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشتن؟ فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس به ما میگه. آقای خاوند،
مهمترین رویداد تأثیرگذار بر اقتصاد ایران در سال 1392 بدون تردید انتخابات ریاست جمهوری بود که به پیروزی حسن روحانی منجر شد. این رویداد مهم بود چون که سکان مدیریت دستگاه اجرایی رو به دست تیمی سپرد که از لحاظ نگاهش به اقتصاد ایران و اقتصاد دنیا کاملا با تیم قبلی متفاوت بود. مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهوری منتخب در مرداد ماه انجام گرفت، پس میشه گفت که دستگاه تازه کارش رو تقریبا در نیمه دوم سال شروع کرد. در 6 ماه اول در ادامه رکود شدید منهای 6% در سال 91 و تورم بالای 40% همراه با اوجگیری تحریم ها که سقوط صادرات و درآمدهای ارزی حاصل از نفت یکی از مهمترین پیامدهای اون بود، اقتصاد ایران سخت‌ترین دوره بعد از جنگ ایران و عراق رو پشت سر گذاشت. وخامت شدید اوضاع اقتصادی بدون تردید یکی از مهمترین عواملی بود که باعث شد نامزدهای انتخاباتی نزدیک به دولت پیشین با آرای ناچیز از دور خارج بشند و حسن روحانی در همون دور اول به پیروزی برسه.
آقای خاوند، با روی کار اومدن آقای حسن روحانی چه تحولاتی در اقتصاد ایران اتفاق افتاد؟
در رابطه با دولت روحانی دو ابتکار مهم بیش از همه از لحاظ اقتصادی تأثیرگذار بودند. ابتکار اول تیم اقتصادی زبده‌ای بود که رئیس جمهوری پیرامون خودش گرد آورد. خود او در بین تمام رؤسای اجرایی جمهوری اسلامی از اول تا امروز آشناترین سیاستمدار با مسائل اقتصادی داخلی و بین المللی است. تیم اقتصادی او هم زبده ترین و منسجم ترین تیم اقتصادی در تاریخ 35 سال گذشته است. و اما ابتکار دوم آقای روحانی چرخش بزرگی است که در دیپلماسی ایران به وجود آورد، به خصوص در رابطه با پرونده هسته‌ای، و همین چرخش منجر شد به توافقنامه موقتی 24 نوامبر گذشته و انعطاف‌هایی که در تحریم‌ها پیش اومد، همراه با پیامدهای مهمی برای اقتصاد ایران، بازار ارز کشور و چشم‌اندازهای روابط بین‌المللیش.
با توجه به وضعیت تازه‌ای که هست، آیا میشه گفت که اقتصاد ایران دوران سختی رو پشت سر گذاشته؟
شاید بهتر باشه بگیم امکانات بهتری پیدا شده برای خارج شدن از تورم سنگین فعلی، رکود اقتصادی که همچنان ادامه داره و سفره‌هایی که متاسفانه چیز زیادی در اونها دیده نمیشه. با این حال دشواری‌ها زیاد است و پرسش هم همینطور. آیا دولت روحانی خواهد توانست به بحران بر سر پرونده هسته‌ای ایران برای همیشه پایان بده؟ آیا موفق خواهد شد نهادهای مافیایی رو که با هر گونه تغییری در کشور مخالفت می‌کنند وادار به عقب نشینی بکنه؟ در آستانه نوروز باستانی یکی از بهترین دعاها در کنار آرزوی سلامت، درخواست تورم کمتر، فرصت‌های شغلی بیشتر و سفره رنگین‌تر برای همه ایرانی هاست.
فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، من هم براتون سال خوبی رو آرزو میکنم.
سال به شما مبارک و همینطور اضافه میکنم بهاران بر همه خجسته باد.
روزنامه ها از امروز منتشر نمیشن تا پایان تعطیلات نوروزی به مدت 13 روز. بعضیشون ممکنه منتشر بشن، اما برای این روزهای تعطیلات شما ویژه‌نامه هایی منتشر کردن. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم از ویژه‌نامه های نوروزی این روزنامه ها برامون میگه. شهرام، با روزنامه اعتماد شروع کنیم، از ویژه‌نامه نوروزیش برامون بگو.
بله، روزنامه اعتماد سالنامه 93 رو که منتشر کرده 5 گفتگوی اصلی داره، البته علاوه بر گفتگو با آقای حسن روحانی که این گفتگوها شامل گفتگو با عبدالله نوری هست، علی لاریجانی، محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و همچنین محمد جواد ظریف هست. علاوه بر این یک گفتگو داره با آقای علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، که ایشون در این گفتگو تأکید کردی که من به آزادی مطبوعات عمیقا باور دارم. رئیس کل بانک مرکزی هم گفتگوی مفصلی داره با سالنامه روزنامه اعتماد و در اون سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های اقتصادی احتمالی دولت آقای روحانی در سال 93 رو تشریح کرده. علاوه بر این در این سالنامه اعتماد گفتگوهایی با علی ربیعی، علی مطهری، حمیدرضا جلایی پور، محمود دولت آبادی، محمد رضا عارف، جعفر توفیقی، مصطفی محقق داماد، مرتضی الویری، مصطفی ملکیان، رخشان بنی اعتماد و شماری دیگر از چهره‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم منتشر شده.
فضای ویژه‌نامه نوروزی روزنامه جوان هم تقریبا بیشتر سیاسی و بیشتر به مسائل هسته‌ای پرداخته. در روزنامه جوان چه مطالبی رو میشه دنبال کرد؟
بله، ویژه‌نامه نوروزی روزنامه جوان با عنوان 200 سال دیپلماسی منتشر شده. در سرمقاله این ویژه‌نامه نوروزی روزنامه جوان سردبیر این روزنامه توضیح داده که به دلیل اینکه سال 92 سالی بوده که بیش از هر چیزی دیپلماسی ایران فعال بوده، به ویژه در نیمه دوم که دولت آقای روحانی مستقر شده بود در سال 92، به همین دلیل ویژه‌نامه نوروزی روزنامه جوان هم به موضوع دیپلماسی ایران در 200 سال گذشته پرداخته. یک گفتگو داره ویژه‌نامه نوروزی روزنامه جوان با یک دیپلمات که از او اسم نبرده، اما تأکید کرده که این دیپلمات از مقام‌های ارشد وزارت خارجه بوده و هست. و در این گفتگو این دیپلمات که اسمش مشخص نیست به شدت انتقاد کرده از توافقنامه هسته‌ای ژنو و اغلب دستاوردهایی رو که وزارت خارجه و دولت آقای روحانی بر اون تاکید دارن این دیپلمات رد کرده و حتی گفته که تعهد داده شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی که دست کم تا 20 سال آینده هیچ گونه فراوری هسته‌ای در ایران انجام نشه. یک گفتگوی دیگر هم روزنامه جوان منتشر کرده با آقای محسن رفیق دوست. ایشون در این گفتگو که درباره نحوه و چگونگی پذیرش قطعنامه 598 هست و پایان جنگ ایران و عراق، تاکید کرده که در اون روزی که در دفتر آقای خامنه ای که رئیس جمهور وقت بوده این نامه را آقای سید احمد خمینی قرائت کرده، آقای حسن روحانی رئیس جمهور فعلی در کنار دست آقای رفیق دوست نشسته بود و از جمله به ایشون گفته که شما به درد فقط جنگ خوردی و دیگه باید بساط خودت رو جمع کنی و کنار بری.
شهرام، روزنامه قانون برای تعطیلات نوروزی و همینطور ویژه‌نامه نوروزی خودش چه مطالبی داره؟
روزنامه قانون یک زمیمه‌ای منتشر کرده برای آخر سال که زمیمه هفتگیش هم بوده قبلن، ولی این بار مطالبش ویژه سال نو و پایان سال 92 هست با عنوان نیلوفر آبی، که عنوان و موضوع اصلیش این هست که ایران در سال 92 کجا ایستاده بود و در حال حاضر کجا ایستاده. مطالبی رو که در چند گزارش مختلف و امور ورزشی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رو مورد بررسی قرار داده، اما یک گزارش داره در همین موضوع که ایران در سال 92 کجا ایستاده بود و الان کجا ایستاده است. در اونجا تأکید کرده که یکی از مهمترین دستاوردهای سال 92 توافق هسته‌ای ژنو بوده، یکی دیگر انتخاب نخستین شهردار در استان سیستان و بلوچستان از میان زنان بود، سامیه بلوچزهی به این سمت انتخاب شده، مرگ دو زن کارگر در آتش‌سوزی خیابان جمهوری و فرماندهی آقای محمد باقر قالیباف بر امور شهری در تهران از نکاتی است که این روزنامه در این گزارش بر اون توجه کرد.
خب شهرام، از باقی ویژه‌نامه‌های نوروزی توی بخش دوم برنامه با هم صحبت می‌کنیم.
متشکرم.
با پیامک‌های شما ادامه میدیم صبحانه با خبر رو. دوستی نوشته سلام به رادیو فردا، ایدانه را احمدی نژاد داد و روحانی قطعش کرد، دستش درد نکنه. و دوست دیگری نوشته لطفاً از مراسم نوروز در پیش از انقلاب بگین. در پیامک دیگری نوشته شده میتوان گفت، در یکی از پیام‌های فیسبوکی نوشته شده که میتوان گفت که حکومت ایران خود را در موقعیت باخت برد قرار داده است. باخت برای اوست که موقعیت اقتصادی شکننده، بحرانی و پرمسئله دارد، و برد برای بلوک غرب است که میتواند اقتصاد ایران را تا زمانی که بخواهد در این وضعیت حساس حفظ کرده و تمام امتیازاتی را که میخواهد بگیرد. دوست دیگری نوشته پاکترین هوای دنیا متعلق به لحظه است که دلم هوای صبحانه با خبر رادیو فردا در سال نو را میکند. سعید از مشهد و نجیب از سنندج هم همینطور عید رو تبریک گفتن و به ما ابراز لطف کردن، ما هم از شما تشکر میکنیم. و میریم به سراغ بخش بعدی برنامه. باز هم در طول برنامه حتما از پیامکاتون میخونیم، اما از تازه های فوتبال در ایران و خارج از مرزهای ایران بشنویم همراه با حبیب روشنزاده.
در ادامه هفته سوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، دو نماینده دیگر ایران، سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان، نیز بدون پیروزی ماندند. سپاهان در اصفهان با گل دقیقه 90 به اضافه 5 در برابر الاهلی امارات متحده عربی 1-2 شکست خورد تا به رده سوم جدول برود. در حال حاضر در جدول گروه 4 از صد قطر و الاهلی امارات هر دو 5 امتیازی و اول و دومند. سپاهان با 3 امتیاز سوم و الهلال عربستان 2 امتیازی و ته جدول. اما در گروه 2 تیم فولاد خوزستان صاحب 1 امتیاز شد. فولاد خوزستان در تاشکند مقابل بنیادکار ازبکستان در حالی که می رفت پیروز و با 3 امتیاز میدان را ترک گوید، با دریافت گل دقیقه 90 به اضافه 2 برد 1-0 را به مساوی 1-1 بدل کرد و فقط 1 امتیاز گرفت. در جدول این گروه الجیش قطر و فولاد خوزستان از ایران هر دو 5 امتیازی اند و دو تیم بنیادکار ازبکستان و الفتح عربستان 2 امتیازی و در رده های سوم و چهارم قرار دارند. دور چهارم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا دو هفته دیگر برگزار می شود. در اروپا شب گذشته تیم های فوتبال منچستر یونایتد انگلیس و دورتموند آلمان جواز ورود به دور 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های این قاره را دریافت کردند. منچستر یونایتد که در بازی رفت در یونان با 2 گل از اولمپیاکوس شکست خورده بود، دیشب در منچستر و در ورزشگاه اولد ترافورد به گزارش شبکه فاکس سپورتس با هتریک ون پرسی مهاجم هلندی خود 3 گل درون دروازه تیم یونانی قرار داد تا در مجموع با پیروزی 3-2 راهی 1/4 نهایی شود. دیشب در مسابقه دیگر در آلمان تیم دورتموند 1-2 از تیم زنیت سن پترزبورگ شکست خورد، ولی چون در بازی رفت دورتموند در روسیه 4-2 برنده شده بود، در مجموع با پیروزی 5-4 به 1/4 نهایی رسید. قرعه کشی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا فردا شب در سوئیس برگزار می شود. 8 تیم حاضر در این مرحله عبارتند از رئال مادرید، اتلتیکو مادرید، بارسلون، چلسی، منچستر یونایتد، پاریس سن ژرمن، دورتموند و بایر مونیخ. و در تهران و در فاصله 8 روز به سرگیری بازی‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، روز چهارشنبه تیم‌های پرسپولیس و نفت تهران در یک بازی دوستانه 1-1 مساوی شدند. اما در جریان این بازی دو بازیکن پرسپولیس پس از مشاجره با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کرده و به زد و خورد پرداختند. محمود سالارکیا رئیس کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس ضمناً که حرکت پیام صادقیان و رضا حقیقی بازیکنان این تیم را ناپسند و غیر قابل گذشت خواند، اعلام کرد باشگاه به شدت با این دو بازیکن برخورد خواهد کرد. علی دایی هم گفت بعد از تعطیلات نوروز به این مسئله رسیدگی خواهد شد.
حبیب روشنزاده گزارش میداد ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و وارد دومین بخش از مجله زنده صبحانه با خبر شدیم. اگر تازه به ما پیوستین خیلی خوش اومدیم به این برنامه. در این بخش هم ابتدا اجازه بدید خلاصه خبرها رو بشنویم. همکارم امیر مصدق کاتوزیان اینجاست برای ما از خلاصه خبرها خواهد گفت.
صبح بخیر دوباره شنونده گرامی. باراک اوباما روز چهارشنبه در گفتگوی با شعبه کالیفرنیا از شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC گفت آمریکا در اوکراین مداخله نظامی نخواهد کرد. با این همه رئیس جمهوری آمریکا افزود واشنگتن بر سر آنچه مداخله مسکو در اوکراین مینامد به افزایش فشار سیاسی و اقتصادی بر روسیه ادامه می‌دهد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل امروز پنجشنبه به مسکو می رود تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. هدف از این دیدار کاهش تنش بر سر بحران اوکراین است. آقای بان همچنین روز جمعه عازم کیف است تا با الکساندر تورچینف رئیس جمهوری موقت اوکراین و آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر آن کشور دیدار کند. روسیه از احتمال تغییر موضعش در پرونده هسته‌ای ایران خبر داده است. معاون وزیر خارجه روسیه از احتمال تغییر موضع کشورش در مذاکرات هسته‌ای ایران در واکنش به تحریم‌های غرب علیه مسکو گفت. اظهارات این مقام روسی جدی‌ترین تهدید روسیه علیه تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور در مورد بحران اوکراین است. از سوی دیگر کیف اعلام کرد که در حال برنامه ریزی برای بیرون کشیدن نیروهای خود از شبه جزیره الحاقی کریمه است. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز دوم مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 را قابل توجه و مفید توصیف کرد. همزمان محمد جواد ظریف پس از پایان مذاکرات در وین گفتگوها را عمیق و مفید توصیف کرد. رئیس جمهوری ایران میگوید توافق هسته‌ای به سود غرب، شرق و منطقه است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت حل مسئله هسته‌ای ایران به سود همه کشورهای غربی، شرقی و کل منطقه است. و امروز 29 اسفند آخرین روز سال 1392 خورشیدی است. لحظه تحویل سال نو سال 1393 هجری شمسی ساعت 8:27.07 شب به وقت ایران است و فردا اولین روز نوروز است. امروز همچنین سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران در سال 1329 است. این رویداد سرآغاز خلعیت از شرکت نفت ایران و انگلیس و انتقال مالکیت این صنعت به شرکت ملی نفت ایران است.
ممنونم امیر مصدق کاتوزیان بود با خلاصه خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر ببخشید گزارشی داریم درباره پاسخ دولت آمریکا به انتقادهای وزیر دفاع اسرائیل از سیاستهای دولت اوباما در قبال ایران. بازم ویژه‌نامه‌های نوروزی مطبوعات رو ورق می‌زنیم. از حضور دو فیلم ایرانی در دو جشنواره خارجی خبر داریم. در بخش موسیقی امروز با ترانه‌های قدیمی به استقبال نوروز می‌ریم. بخش دوم پیام‌های تلفنی شما هم آماده است. اما قبل از پیام‌های تلفنیتون به واکنش دولت آمریکا به صحبت‌های وزیر دفاع اسرائیل می‌پردازیم. دولت آمریکا روز چهارشنبه نسبت به صحبت‌های وزیر دفاع اسرائیل و انتقاد اهانت‌آمیز او از سیاست‌های دولت اوباما در قبال ایران به شدت اعتراض کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کری جان کری در این زمینه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرده و ناخشنودی واشنگتن را از اظهارات موش یعلون ابراز کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا از واشنگتن.
موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه در جریان یک سخنرانی در دانشگاه تل‌آویو سیاست‌های خارجی دولت اوباما را مورد انتقاد قرار داده و از جمله این عبارت بنیامین نتانیاهو را تکرار کرده است که اسرائیل نمی‌تواند در مقابله با جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته‌ای آن به متحد اصلی خود آمریکا متکی باشد. او همچنین به بحران اوکراین اشاره کرده و آن را هم از جمله نقاط ضعف سیاست خارجی واشنگتن قلمداد کرده است. روزنامه هارتس هم روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام اسرائیلی که در جلسه سخنرانی موشه یعلون حضور داشته، گزارش داده بود که وزیر دفاع اسرائیل تصویر نومید کننده ای از باراک اوباما در مدیریت مسائل جهانی ترسیم کرده است. این نخستین بار نبود که موشه یعلون سیاست دولت آمریکا را بی پروا به باد انتقاد می‌گیرد. او در ژانویه گذشته هم تلاش‌های جان کری برای دستیابی به صلح پایدار بین اسرائیل و فلسطینیان را غیر قابل ادراک و نفهمیدنی توصیف کرده بود. آقای یعلون پس از بیان این مطلب از وزیر خارجه آمریکا پوزش خواسته بود. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ایالت ویرجینیا، در این زمینه با اشاره به رویدادهای اخیر در عرصه بین‌المللی به فرصت‌های پیش آمده برای سیاست پیشگان راستگرا جهت حمله به دولت اوباما تاکید می‌کند.
واقعیت این که به جزیره کریمه جزو خاک روسیه شد، پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی در روابط بین‌الملل، از جمله این که دست گروه طرفدار لیکود رو در آمریکا باز کرد و هم دست راستی‌های مثل میت رامنی که گفت که تمام سیاست خارجی دولت اوباما ناموفق بوده و باعث از بین رفتن حیثیت آمریکا شده. بنابراین این وضعیتی که الان وجود داره اجازه میده که به جناح راست اسرائیل، به حزب لیکود اسرائیل، که اینها اصولا با یک حرکت تعرضی جدیدی وارد بشن و ایران رو و آمریکا رو و مسائل دیگه که اینقدر مورد نظر اینهاست به این شکل بزرگ. ولی اگر که ما در دراز مدت نگاه کنیم به مسئله، من تصورم این است که سیاست مدارایی که پیش گرفته شد پرزیدنت اوباما بسیار موفق‌تر از سیاست قبلی رئیس جمهور آمریکا بوده و این سیاست مدارا در حال حاضر فقط یک عیب داره و اون این است که یک وضعیت پیش آورده که تقریبا ریاست جمهوری آمریکا و استراتژی اون قابل پیش بینی فرض می‌کند. به همین دلیل پوتین جرأت میکنه که آشگارا قسمتی از خاک کشور دیگر زمینه کشور خودش بکنه. بنابراین یک عیبی که من فکر میکنم که الان بیشتر نماینده میشه در سیاست خارجی پرزیدنت این است که تا حدی قابل پیشبینی شده، یعنی پرزیدنتی است که اهل جنگ نیست و این با جبهه گیری و با وضعیت خاصی که آمریکا در جهان داشته تا به امروز یک مقداری تعارض پیدا میکنه.
جن پسکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در دیدار روزانه با نمایندگان رسانه‌ها اظهار داشت که آقای کری بامداد روز چهارشنبه در گفتگوی اعتراض‌آمیز تلفنی با نتانیاهو به نخست وزیر اسرائیل گفته است که سخنان وزیر دفاع او با واقعیات هماهنگی ندارد. روز چهارشنبه جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، نیز با رد اظهارات موش یعلون تأکید کرد که چنین مطالبی به هیچ روی سازنده نیست و تعهد ایالات متحده به امنیت اسرائیل خلل ناپذیر خواهد ماند. از واکنش بنیامین نتانیاهو به اعتراض دولت آمریکا گزارشی منتشر نشده است.
نادر صدیقی گزارش میداد. بخش دوم پیام‌های تلفنیتون آماده است، با هم میشنویم.
من تهران تماس میگیرم. من میخوام به روحانی بگن و یه یارانه شیه که میخواه از مردم کم کنن. چرا اونایی که دزدی کردن میلیارد میلیارد دزدی کردن، چرا اونا نمیگیرن؟ از پول ما نمیخوام بگیرن بدن خاطر یعنی میتونن از اونا بگیرن. خلاصه نمیتونیم مال مردم رو کم کنیم، برای چی کم بکنن؟ احمدی‌نژاد 45 شانتی جیب ما بلش ما درش بیاره.
آقای روحانی، امسال سال مقاومت اقتصادی بود. منم پول لباس شب عید بچه ها، پول آجیل و شیرنی و میوه و هفت‌سین را دادم پیش پول خانه و اجاره خانه. حالا صابخونه عید میگیره، کیف میکنه و ما هم نگاه میکنیم کیف میکنیم، شما هم کیف کنیم.
آقای محمود احمدی نژاد هر نفر 80 تومن عیدی داد، ولی محمود کلیدساز به هر نفر 4 تا دونه تخم مرغ و نمیدونم یه شال روغن و اینا بداد که مجموع همش 80 تومن نمیشه. یه خانواری که 8 نفر 10 نفر هستن با یه خانواده عیالوار با این سبد کالا چه کار کنه؟ به نظر من همون پول میدادن بهتر بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک کارگردان ایرانی لایک 4 روحانی رو به خونه دعوت میکنه و این گروه 48 ساعت رو با هم میگذرونن و درباره اختلافاتشون هم بحث میکنن. این ماجرا درون مایه یک فیلم ایرانیه که به جشنواره سینمای واقع‌گرای پاریس راه پیدا کرده. این جشنواره امروز افتتاح میشه. فرج سرکوهی بیشتر از این جشنواره برای ما میگه. آقای سرکوهی،
36 دوره جشنواره سینمای واقع‌گرا در عرصه فیلم‌های مستند امروز در پاریس افتتاح میشه. این جشنواره در سال 1978 تأسیس شد یا آغاز به کار کرد و یکی از جشنواره‌های بسیار مشهور و معتبر دنیاست. امسال یعنی در این جشنواره که امروز افتتاح خواهد شد 40 فیلم حدوداً شرکت دارند در بخش‌های مختلف، در بخش مسابقه بین‌الملل، مسابقه سینمای فرانسه، مسابقه بین‌الملل فیلم‌های اول و مسابقه بین‌الملل فیلم‌های کوتاه. حالا در بخش مسابقه بین‌المللی جشنواره سینمای واقع‌گرا 11 فیلم از کشورهای مختلف با هم رقابت خواهند کرد و همونطور که شما گفتید فیلم مستندی با نام ایرانی، یعنی اسم فیلم ایرانی هست که اون رو مهران تمدن ساخته، البته از کشور فرانسه، در این جشنواره حضور پیدا میکنه. داستان همونطور که گفتید این هستش که آقای مهران تمدن که یک ایرانی اصل هستش، 4 روحانی طرفدار حکومت جمهوری اسلامی رو در ایران در یک خانه دعوت کرده. این فیلم داستانیش مستند، یعنی روحانیان واقعی هستند و اینها با خانواده خودشون به یک خانه رفتن و اونجا در کنار هم 48 ساعت زندگی کردن و با هم بحث میکنن راجع به اختلافاتشون، راجع به مذهب، حکومت و سایر مسائل، و این فیلم در واقع این بحث رو و این با هم زیستن رو ثبت کرد.
آقای سرکوی، فیلم ایرانی حضور هم در جشنواره پاریس اکران میشه، درباره این فیلم چه اطلاعاتی دارین؟
بله، در بخش این فیلم در بخش مسابقه بین‌الملل فیلم‌های کوتاه به نمایش در میاد. در این بخش 10 فیلم وجود داره، 10 فیلم مستند کوتاه شرکت میکنن از کشورهای مثل آمریکا، برزیل، کوبا، شیلی، ایتالیا، انگلیس، فرانسه و غیره. و فیلم حضور ساخته حسین راستی که یک فیلم مستند 16 دقیقه‌ای هست در این بخش به نمایش در خواهد آمد که داستان که این فیلم هم موضوعش یک هیئت مذهبی در شهرستان خونسارا هستش که 7 روز به اصطلاح عزاداری این هیئت مذهبی رو ترسیم میکنه. کار اینا این هستش که یکی از کارهایی که این هیئت میکنه این هستش که مدت 7 روز با آب گوشت که غذای سنتی ایرانی از همه پذیرایی میکنه و بنابراین که به اصطلاح شما زیادی گوسفند کشته میشه و این فیلم همه اینا رو ضبط کرده و حالا فیلم های برنده این جشنواره در 10 فروردین اعلام خواهد شد.
جشنواره فیلم کارنگی ملون هم امروز افتتاح میشه و یک فیلم ایرانی هم تو این جشنواره حضور داره. از این اتفاق چه خبر؟
بله، این فیلم سینمایی دربند هست به کارگردانی پرویز شهبازی که در این جشنواره حضور داره. در این جشنواره هم 16 فیلم از کشورهای مختلف شرکت خواهند کرد که امیدواریم حالا همه این فیلم ها، یعنی هر سه فیلمی که امروز در این جشنواره ها به نمایش در میان یا روزهای دیگه، امیدواریم جوایز خوبی ببره.
آقای سرکوی، در آستانه سال نو فراخوان ورسوس برای نقاشان نسل نو ایران منتشر شد. درباره این فراخوان چه اطلاعاتی دارین؟
این بسیار اقدام جالبی است چون قرار است یک نمایشگاه بزرگ برپا بشه با عنوان سالانه هنرهای تجسمی و فراخوانی داده شده. هدف این فراخوان این است که نقاشان زیر 30 سال بود، یعنی نقاشانی که در واقع نسل جدیدترین نسل نقاشی ایران هستند که استعدادهای زیر 30 سال که بعداً بعضی از اینا تبدیل خواهند شد به نقاشان بزرگی کشور ما، فضایی برای معرفی و شناسوندن اینها به وجود بیاره. و از همه این نقاشان زیر 30 سال دعوت شده که در این آثار خودشون رو تا 15 فروردین بفرستن. قرار است نمایشگاه در خانه هنرمندان برگزار بشه و شرکت کنه هر شرکت کننده بتونه 5 اثر بفرسته. و داوران بسیار معتبری هم هستن مثل آیلین آقداشلو که نیاز به معرفی نداره، منوچهر معتبر که از نقاشان بسیار معروف هست، مدرس نقاشی هست، و رعنا فرنود که هم نقاش هست و استاد دانشگاه. اینا کاران داوری خواهند کرد. این نخستین بار است که این به اصطلاح ورسوس یا سالانه هنرهای تجسمی در ایران برگزار میشه و چون نخستین بار فقط به نقاشی هست محدود شده، اما قرار است سالهای دیگه بقیه ژانرهای هنرهای تجسمی رو هم در بر بگیره. و به هر حال حالا امسال 3 اثر برتر انتخاب خواهند شد و جالب این هستش که شرکت سینیچ که یک شرکت قضایی معروف در ایران هستش قرار است 5 اثر برگزیده رو خریداری کنه.
فرج سرکویی منتقد و نویسنده از آلمان ازتون ممنونم. آقای سرکویی سال نو رو هم پیشاپیش بهتون تبریک میگم.
منم سال نو رو به شما و همه همکاران و همه شنوندگان بینندگان عزیز پیشاپیش تبریک میگم و سال خوبی رو برای همتون آرزو میکنم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
همونطوری که توی بخش اول برنامه هم با شهرام رفیع‌زاده پرداختیم به ویژه‌نامه‌های نوروزی روزنامه‌ها و صحبت کردیم از این که چه روزنامه‌هایی چه ویژه‌نامه‌هایی دارن، ادامه اون رو در بخش دوم پی میگیریم با شهرام. شهرام از روزنامه خراسان بگو چه چیزی برای عید و تعطیلات در نظر گرفته در ویژه‌نامه نوروزیش.
روزنامه خراسان یک ویژه‌نامه مفصلی منتشر کرده برای نوروز برای مخاطبین خودش که در روی جلد این ویژه‌نامه نوروزی عکس رئیس فعلی و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران هست و موضوع اصلی این ویژه‌نامه هم بحث توافق ژنو هست. دفاع رئیس فعلی و دلنگرانی رئیس سابق رو بازتاب داده در گفتگوهایی که با این افراد انجام داده. علاوه بر این در بخش طنز یک ویژه‌نامه برای طنز نوروز سال 93 منتشر کرده. در بخش بین الملل گزارشی با عنوان سرانجام جنگ قدرت در خاورمیانه چه خواهد بود، گفتگو با محسن رضایی، احمد توکلی، حسن صبحانی نیا و حسین راغفر هم درباره چشمانداز اقتصاد ایران در سال 93 از بخش‌های همین ویژه‌نامه است. یک نظرسنجی هم منتشر کرده در بحث جمعیت که رهبر جمهوری اسلامی در سال گذشته بارها بر اون تاکید کرد که جمعیت ایران باید افزایش پیدا بکنه. حالا نظرسنجی که روزنامه خراسان انجام داده به این نتیجه رسیده که بیش از 50% کسانی که شرکت کردن در این نظرسنجی تاکید کردن که فقط 2 فرزند مطلوب، 13% 1 فرزند رو مطلوب دانستن و 19.8% هم 3 فرزند و 15% هم 4 فرزند و بیشتر رو مطلوب میدونن برای اینکه جمعیت ایران نرخ رشد ثابت بمونه یا افزایش پیدا کنه.
محمد جواد ظریف با تیتر 92 خیزش امید روی جلد سالنامه روزنامه شرق.
بله، روزنامه شرق عکسی از چهره خندان محمد جواد ظریف رو منتشر کرده و گزارشی درباره فعالیت‌های وزیر خارجه دولت آقای روحانی که دیپلماسی ایران رو متحول کرده. علاوه بر این گفتگوهایی داره با محمد خاتمی، آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و آقای علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی. یک گفتگو آقای کیارستمی و آیدین آقداشلو با هم انجام دادن که با عنوان سیاست و مرگ در ویژه‌نامه نوروزی روزنامه شرق منتشر شده. آقای سعید حجاریان در گفتگویی با ویژه‌نامه نوروزی شرق دلایل ترور خودش در 15 سال پیش رو تشریح کرده و از جمله تأکید کرده که به دلیل پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای و افشای بخشی از اون در روزنامه صبح امروز ایشون ترور شده و البته گفته سعید عسکر کسی که ایشون رو ترور کرد کاری نبود بلکه دستور و ماشه اصلی رو کسان دیگری کشیدند.
شهرام روزنامه شهروند چیزی برای عید داره یا نه؟
بله، روزنامه شهروند کاری که انجام داده در صفحه آخر خودش یک ویژه‌نامه نوروزی در آورده. البته این روزنامه در این ویژه‌نامه نوروزی که در صفحه آخر شماره چهارشنبه خودش منتشر کرده، اخبار یا دروغ‌های 13 رو در 27 اسفند ماه بیان کرده، از جمله خبرهایی که خیلی هم بازتاب داشت و برخی رسانه‌ها رو به اشتباه انداخت. خبر آزادی بابک زنجانی هست، چون روزنامه شهروند در این خبر نوشته که بابک زنجانی از زندان آزاد شده و اعلام کرده که مردم شماره حساب بدن، من بدهکاری که مقام‌های قضایی گفتن به همه مردم دارم رو به حساب اونها واریز خواهم کرد.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا، ازت ممنونم. سال نو رو هم به تبریک میگم شهرام.
من هم متشکرم، سال نو رو به تو تبریک میگم، به همه همکارانم در رادیو فردا و به همه همراهان رادیو فردا در ایران یا هر جایی که هستند. سال خوبی برای همه شما آرزو دارم.
ترانه های قدیمی نوروز رو چقدر یادتون هست؟ هیچ خاطره ای از ترانه های قدیمی نوروز دارین؟ امروز بردی و افشین برامون چند تا از این ترانه های قدیمی رو انتخاب کرده، با هم بشنویم.
سلام، امروز به استقبال نوروز میرم و چند آهنگ قدیمی نوروزی رو با هم اینجا در این برنامه گوش میدیم. آهنگ هایی که شاید نسل های گذشته با اون خاطره های زیادی دارن و حتما هم برای نسل های جوان کلی دلنشینه. اول از همه با آهنگی به اسم آمد نوبهار شروع میکنم، آهنگی بر روی شعری از اسماعیل نواب صفا و ساخته مهدی خالدی با آواز دلکش خواننده مطرح موسیقی که 10 سال پیش در 80 سالگی از دنیا رفت. دلکش با نام عصمت باقرپور بابلی در سال 1303 خورشیدی به دنیا آمده بود. این که شنیدیم قطعه‌ای بود به اسم آمد نوبهار با آواز دلکش، اما حالا با هم به آهنگی با آواز پوران گوش بدین. آهنگی به اسم گل اومد بهار اومد. پوران از خواننده‌ها و بازیگرهای نامدار ایرانی بود که از دهه 30 خورشیدی تا اواسط دهه 50 در اوج اشتهار بود. 23 سال پیش اما سرطان پوران را از پا درآورد. او به هنگام مرگ فقط 67 ساله بود. پوران با نام اصلی فرخدخت عباسی طاقانی در سال 1313 خورشیدی به دنیا آمده بود. که میشنیدیم آهنگی بود به اسم گل اومد بهار اومد با آواز پوران. اما حالا به آهنگ تبریک نوروزی گوش بدیم با آواز الهه. الهه هم از برجسته ترین خواننده های زن ایرانی بود، هنرمندی که 80 سال پیش با نام بهار غلام حسینی به دنیا اومده بود، اما او هم 7 سال پیش در 73 سالگی از دنیا رفت. این که شنیدیم آهنگی بود به اسم تبریک نوروزی با آواز الهه. اما دوست دارم در این آخر به آهنگی گوش بدیم با آواز مرضیه، آهنگی به اسم جشن گلها، و من این آهنگ رو تقدیم میکنم به مادر عزیزم که این آهنگ رو خیلی دوست داره و البته پیشنهاد او بود که برای آخر این برنامه این آهنگ رو انتخاب کنم. متاسفانه نوروز امسال کنارش نیستم. ما با هم گوش میدیم جشن گلها با آواز مرضیه، هنرمندی که اگر زنده بود فردا باید 91 سالگیش رو جشن گرفت، اما او مهر ماه 3 سال پیش در 86 سالگی از دنیا رفت. هنرمندی که نام اصلیش اشرف السادات مرتضایی بود. با هم به جشن گلها گوش میدیم با آواز مرضیه، و در آخر برای همه نوروزی شاد رو آرزو میکنم و بهترین ها رو در سال نو خورشیدی در پیش رو.
در اینجا بخش تصویری صبحانه با خبر رو به پایان میبریم. اما حکایت همچنان باقی، 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید. دل مهربان خواهد دیوانه چه